ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ارتش سوریه در آستانه بازپسگیری دیر الزور از داعش است. کره جنوبی میگوید همسایه شمالی برای یک آزمایش دیگر موشک بالستیک آماده می شود. و رئیس جمهوری سوئیس میگوید کشورش آماده میانجیگری در بحران کره شمالی است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. ارتش سوریه میگوید به حاشیه شهر دیر الزور در شرق این کشور رسیده و به زودی این شهر را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش پس خواهد گرفت. ارتش سوریه با حمایت روسیه از چند هفته پیش عملیات بازپسگیری دیر الزور را آغاز کرده است. محمد ابراهیم سمرا فرماندار دیر الزور به خبرگزاری رویترز گفت پیش بینی می شود در ساعت های پیش رو ارتش به شهر برسد و برخی مردم برای نشان دادن شادی خود از این رخ داد به خیابان ها آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است نیز اعلام کرده که نیروهای ارتش سوریه در 20 کیلومتری یک فرودگاه نظامی کلیدی در این شهر هستند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 93,000 تن در دیر الزور در محاصره هستند. در سالهای اخیر کمک‌های انسان دوستانه تنها از طریق هوایی به این شهر رسیده و تنها در سال گذشته سازمان ملل 300 بار محموله غذا را از آسمان برای مردم این شهر فرستاده است. رسانه‌های کره جنوبی روز دوشنبه گزارش دادند که کره شمالی برای یک آزمایش تازه موشک بالستیک و احتمالاً قاره پیما آماده می‌شود. مقام‌های نظامی کره جنوبی در یک جلسه پارلمانی درباره اقدامات کره شمالی گفتند قدرت انفجار آزمایش اخیر در روز یکشنبه 50 کیلوتن بوده است. این رقم به این معناست که بمبی که در تازه‌ترین آزمایش کره شمالی استفاده شده از نمونه‌های پیشین خود 5 برابر قوی‌تر بوده است. کره شمالی میگوید در این آزمایش یک بمب هیدروژنی را منفجر کرده. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی امروز دوشنبه یک رزمایش موشک بالستیک انجام داد. در جریان این رزمایش حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی شبیه سازی شد و اهداف تعیین شده‌ای در دریای ژاپن هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته بود که کره جنوبی متوجه خواهد شد که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود. دوریس لویتارد رئیس جمهوری سوئیس روز دوشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در بحران کره شمالی خبر داد. خانم لویتارد گفت نیروهای سوئیسی در منطقه حائل بین دو کره حاضر هستند و سوئیس سابقه طولانی در بی‌طرفی دارد، اما رئیس جمهوری سوئیس تاکید کرد که آمریکا و چین نیز باید مسئولیت خود را در این زمینه تقبل کنند. دوریس لویتارد گفته است که هم‌اکنون زمان آن است که گفتگو در زمینه این بحران آغاز شود. خبرگزاری رویترز از جمله پیشنهادات خانم لویتارد را برگزاری مذاکرات در سطح وزرای خارجه در سوئیس برشمرده است. تنش در شبه جزیره کره بر میزان قدرت نمایی نظامی دو طرف افزوده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود سخن گفتن از مماشات با کره شمالی کارایی نخواهد داشت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار داشته علیرضا رجایی 2 سال قبل از ابتلا به سرطان از زندان آزاد شده است. علیرضا رجایی مدیر انتشارات گام نو و زندانی سیاسی پیشین اخیراً بر اثر سرطان یک چشم و بخشی از صورت خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در جلسه مطبوعاتی خود بدون اینکه نام وی را ذکر کند اضافه کرد که این فرد حدود 2 سال پیش از زندان آزاد شده و تا زمانی که در زندان بوده هیچ گونه آثاری از سرطان در او وجود نداشته. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در جلسه مطبوعاتی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی وقتی که خبرنگاری پرسید عنوان شده علیرضا رجایی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی در بیمارستان گردیده، غلام حسین محسنی اژه‌ای چنین جواب داد:
خب این آقایی که شما اسم بردید حدود 2 سال پیش پایان محکومیتش بود، از زندان آزاد شده، یعنی چیزی در حدود 2 سال الان از آزادی ایشون میگذره و بنا به اون چی که گفتن، من البته از این 2 سال هیچ خبر درستی ندارم، اینا شنیده‌های من هستش. ایشون سرطان گرفته مثل بسیار از افراد دیگه متاسفانه کشورمون، که مسئله سرطان امروز در بعضی از استانها شایع هست متاسفانه.
فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در سوئد و آشنا با وضعیت علیرضا رجایی در گفتگو با رادیو فردا هرچند آنچه را که بر وی رفته است چنین تشریح می‌کند:
اگر شما در جریان محکومیت آقای رجایی قرار داشته باشید و با ایشون یا با خانواده ایشون تماس می‌داشتید، متوجه می‌شدید که آقای رجایی درگیر یک بیماری طولانی مدت بودن که این در زندان شروع شد و در واقع به دلیل اینکه مراقبت‌های لازم و اون چکاپ‌های لازم در زندان برای ایشون انجام نشد، یک بیماری که میتونست پیشگیری بشه، میتونست درمان بشه، میتونست انقدر گسترده نشه، تبدیل به یک سرطان بسیار پیشرفته و یک جورهای اگریسیو شد. برخلاف آنچه که آقای اژه‌ای امروز گفتن، بیماری ایشون تا اونجایی که من مطلع هستم و تمام دوستان آقای رجایی در جریان هستن، بیماری ایشون بعد از زندان شروع نشد. بیماری ایشون دقیقاً در سالهای زندان شروع شد و هم بعدهای ایشون هم چند روزه به بیرون اطلاع دادن که ما شاهد هستیم که علیرضا رجایی دندونش درد میکرد، لقمه فک هم درد میکنه، من ناراحت هستم و حتی پزشک زندان گفته بود که احتیاج به چکاپ دقیق دارند، اما مانع از اعزام ایشون برای چکاپ‌های دقیق میشه. حالا ممکنه برای دندان پزشکی ایشون سرویس دریافت کرده باشه یا برای سرماخوردگی خدمات دریافت کرده باشه، اما اینی که یک پزشک متخصص و یک تشکیلات دقیق‌تری بتونه چکاپ بکنه که این درد مبهم و مشکوک در ناحیه مثلا فک بالایشون چیه، چنین مجوزی رو نداده است و در واقع میشه گفت که مسئولیت این اتفاقی که برای آقای رجوع افتاده قطعا به گردن قوه قضایی هست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در جلسه مطبوعاتی خود بدون ذکر نام علیرضا رجایی همچنین گفت:
این فرد حدود 2 سال پیش از زندان آزاد شده. اون زمانی که تو زندان بوده هیچ گونه آثاری از این مسائل وجود نداشته. پرونده زندان اون رو به مناسبتی گرفته بودم و گزارشی که داده بودن اون موقع مثل خیلی از افراد دیگه سرماخوردگی بوده، به بهداری مراجعه کرد. مشکل و ناراحتی دندان داشته، به متخصص دندان و دهان به خارج از زندان مراجعه کرده. اگر احیانا ناراحتی دیگه از همین قبیل داشته، مثل هر زندانی دیگه که داره محکومیتش رو طی میکنه، یا بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه میکنن و بعد از 2 سال که از زندان اومده بیرون آزاد شده، سرطان گرفته و ما هم البته ناراحت هستیم.
علیرضا رجایی 55 ساله، از فعالان سیاسی ملی مذهبی، مدیریت گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس و نشاط را در کارنامه دارد. وی که دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، در انتخابات سال 1378 مجلس شورای اسلامی به عنوان نامزد ائتلاف نیروهای ملی مذهبی کرسی نمایندگی را کسب کرده بود که به دنبال اقدام شورای نگهبان در بازشماری آرا جایش را به غلام علی حداد عادل داد. علیرضا رجایی در اسفند سال 1379 همراه شماری دیگر از فعالان ملی مذهبی بازداشت و در زمستان 1381 در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او همچنین در جریان اعتراضات سال 1388 ایران برای مدتی بازداشت و در اردیبهشت 1390 به 4 سال حبس محکوم و در 4 آبان سال 1394 از زندان آزاد شد. فرزانه روستایی از دوستان علیرضا رجایی در گفتگو با رادیو فردا درباره وی چنین میگوید:
ایشون فارغ التحصیلی دانشکده‌ای هستن که خیلی از دانشکده فارغ التحصیل شدن. همه میدونن که رجایی اهل دو پهلو صحبت کردن نیست، اهل دروغ گفتن نیست، اهل دو چهره بازی نیست. اگر با خود آقای رجایی صحبت میکردید، یا مثلا اگر اجازه میدادن روزنامه‌نگاران مستقل و خبرنگاران با خود آقای رجایی صحبت میکردن، نه اینکه آقای اژه‌ای از جانب آقای رجایی صحبت کنن، اون موقع متوجه میشدید که ایشون قطعاً قبل از زندان کاملا سالم بودند. آزار و اذیتی که متوجه خانواده ایشان شد، اینها همه شرایطی رو به وجود آورد که منجر به بیمار شدن رجایی شد. بیماری که منجر به تخلیل یکی از چشمایشون شده و منجر به برداشت شدن بخشهایی از فک یا مثلا گونه ایشون شده. وقتی که وارد زندان شدن دچار این مسئله شدن و الان درگیر بیماری هستن که هنوز که هنوزه نمیشه قطعا گفت که حتی با این جراحی رادیکالی که روی صورتشون انجام گرفته این بیماری به کنترل در اومده یا در مرحله دیگری ممکنه دوباره عود بکنه.
از فهرست زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته خود یا خانوادهشان با وجود بیماری در شرایط وخیم جسمانی در حبسند، برای نمونه میتوان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار، مهدی خزعلی فعال سیاسی، رضا شهابی فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر و زندانیان سیاسی اعتصابی دیگر در همان زندان اشاره کرد که از جمله به عدم دسترسی به خدمات پزشکی اعتراض دارند.
گزارشی شنیدید از بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت علیرضا رجایی، فعال سیاسی ملی مذهبی و زندانی سیاسی پیشین. شما هم اگه نظری درباره این گزارش یا دیگر موضوعات خبری روز دارید، میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو از طریق پیام‌رسان تلگرام به آدرس @فرداگرام بفرستید. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در ارتباط با حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب به دادستان کل کشور دستور داد که به همراه وزرای مربوطه به موضوع سوانح جاده‌ای ورود پیدا کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجتبی واحدی، کارشناس مسائل ایران، از او پرسیده چگونه میشه از بروز چنین حادثه‌هایی در ایران جلوگیری کرد. مجتبی واحدی:
ممکنه بعضیا بگن کما اینکه گفتن که حادثه طبیعی پیش میاد، اما من واقعا معتقدم وقتی بحث یک سری دانش آموز نخبه مطرح میشه، به گمانم برنامه‌ریزی بهتر میشه، نه فقط برای دانش آموزان نخبه، بلکه برای دانش آموزان که سرمایه های آینده کشور هستن، جایی برای برنامه هایی که دولت و حکومت طراحی کرده اعزام بشن، بایستی در مورد راننده حساسیت به خرج و در مورد وسیله نقلیه حساسیت به خرج و در مورد زمان حرکت بعد حساسیت به خرج، که به نظر من در این مورد به هیچ کنون از این سطح توجه نشده. من یقین دارم اگر عضو خانواده یکی از خود مسئولین بخوان جایی برن تا پدر جد راننده رو شناسایی نکنن، سوابقش رو بررسی نکنن، اجازه نمیدن. اما تعدادی دانش آموز نخبه این کشور رو که در منطقه محروم با فشار بسیار اقتصادی خانواده ها معمولا رشد میکنن و هر کدومشون یک امیدی هستن برای کشور و سرمایه اصلی خانواده شون هستن، به این راحتی از دست میدن. به نظر من مهم اینه که اصلا برنامه ریزی وجود نداره، وگرنه بسیار از این حوادث، تمام احتیاطات رو که انجام بدیم ممکن حادثه پیش بیاد. اما موقعی خانواده ها رو میشه تسکین داد که بگیم ما همه احتیاطات رو کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و بعد این حادثه پیش اومد.
به نظر شما چقدر میشه به سخنان آقای روحانی خوشبین بود؟
هر چقدر دستوراتی قبلا دارن در مورد پلاسکو، در مورد حادثه قطار، در مورد حادثه شیناباد به نتیجه قطعی رسیده و مقصرش معرفی شده و جلوگیری شده از تکرار حوادث، میشه این هم خوشبین بود. به نظر در این مورد به خصوص خیلی از مسائل مسئولیتاش مستقیم به عهده دولت نیست، اما در این مورد به خصوص مسئولیت به عهده دولته. مگر ما در طول سال چند بار اعزام دانش آموز نخبه داریم؟ مگر بودجه چقدر میخواد اگر قرار باشه اینها رو با هواپیما اعزام بکنن؟ به نظر من اینها یک نوع فقط آرامش بخشی و نوعی شعارگرایی، وگرنه این که رئیس جمهور الان اتفاقا این که بررسی کردن خب مشخصه، یه تعداد دانش آموز نخبه رو بدون احتیاطات لازم اعزام کردن شبانه با راننده‌ای که مشخصه وضعیت چجوری بوده و کشته شدن. این دیگه همین الان من از چه بررسی رو گفتم. به گمانم دولت باید مسئولیت بپذیره که در این مورد کوتاهی کرده. به هیچ وجه نباید چنین دانش آموزانی با وسیله نقلیه عمومی منتقل بشن. خزینه‌هایی در سراسر کشور میشه، اصلا حتی لازم نیست به نظر من از مرکز بودجه بره. خود آموزش پرورش استان با بعضی از سرپیچی‌ها میتونه برای تعداد 14 15 تا دانش آموز نخبه بلیط تهیه کنه و هواپیما برن. ببینید من بازم میگم ممکن برای هواپیما هم حادثه پیش بیاد، اما در اون وضعیت یک کسی نمیگه کوتاهی شده. به نظر من این نوع دستورات که آقای رئیس جمهور میده مثل سایر دستورات فقط یه مدتی رو بورس خواهد بود، این هم به بایگان سپرده خواهد شد.
به نظر شما برای حفظ نخبگان کشور چه راههایی پیش پای حکومت وجود داره؟
من گمان میکنم اول باید نگاه حکومت به نخبگان و تشخیص حکومت از نخبگان تغییر بکنه و اون کسانی که نخبه واقعی هستن رو حکومت نخبه بدونه. در سال 83 آقای حداداده در مقام رئیس مجلس سخنرانی کرده در جمع سفرای ایران، اونجا در مورد خروج نخبگان و فرار مغزا ازشون سوال کردن، ایشون گفته که ما انقدر نخبه داریم که 50% حفظ کنیم بسته. وقتی نگاه یک کسی در حد رئیس قوه در کشور اینه که ما 50% نخبه بسته مونه، طبیعیه که اصلا هیچ اهمیت قائل نشه. بعدم عرض میکنم ظاهرا نگاه حکومت به نخبه با نگاهی که مردم دارن و همه اوغلای دنیا دارن متفاوته. ما نخبه اون یا باید مثل امید کوتبی در زندان باشه یا اینطوری مظلومانه در تصرف کشته بشن. اولین قدم اینه که حکومت نگاهش رو به نخبگان اصلاح کنه. از نظر حکومت نخبه فقط آقای سعید جلیلی و پروفسور عباسی نباشن.
مجتبی واحدی، کارشناس مسائل ایران، مقیم آمریکا بود، در گفتگو با همکارم رویا ملکی درباره پیامدها و دستوراتی که پس از واقعه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب اتفاق افتاد صحبت میکرد. در همین زمینه یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم روز یکشنبه بر صدور یک آیین‌نامه لازم الاجرا برای جلوگیری از سفرهای شبانه جاده‌ای دانش آموزان تاکید کرده و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده تا شیوه نامه های مربوط به اردوهای آموزشی بازنگری بشن. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.